أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اشکالی بود که به دلیل اول وارد شده بود، عرض شد که دلیل اول این است که خطابات شرعیه مطلقند و دلیلی که دال بر تقیید این خطابات باشه وجود نداره. اشکال شد که حدیث رفع میتواند مقید اطلاق خطابات شرعیه باشه. به تفصیل در مورد حدیث رفع بحث کردیم و معلوم شد حدیث رفع اساساً موضوعش متفاوت با بحث قدرت، که ما قائل به عدم شرطیت اون در تکالیف هستیم. یه مشکلی هم در رابطه با نظریه خطابات قانونیه و حدیث رفع مطرح بود که این مشکل رو ما حل کردیم و گفتیم هیچ منافاتی بین التزام به نظریه خطابات قانونیه و مفاد حدیث رفع نیست. لکن جای اشکال و سوال نسبت به امام رحمت الله علیه هست، که به هر حال ایشون بین اون چه که در خطابات قانونیه میگویند و اون چه که درباره مفاد حدیث رفع فرموده اند به نظر میاد سازگاری وجود نداشته باشه. اما این مستشکل علاوه بر حدیث رفع میگوید به دلیل عقلی هم میتوانیم خطابات شرعیه رو مقید کنیم، چون عقل حکم میکند به استحاله تکلیف به مالا یطاق. این جمله شاید معروف باشه، شنیدید که تکلیف به مالا یطاق محال است. اگر عقل چنین حکم و درکی داشته باشه، پس گویا خطابات شرعیه مقید می شود به قید مایطاق. وقتی عقل حکم می کنه تکلیف به مالایطاق قبیحه، تکلیف به چیزی که فوق طاقت و توان بشره محاله، خب طبیعتاً چون امر قبیح و محال از ناحیه شارع واقع نمیشه، ما باید ملتزم بشیم به این که همه دستورات و تکالیف شرعی مقیدند به قید طاقت. اقیم الصلاة، اگر میتوانید، اگر طاقت دارید. کتب علیکم الصیام، اگر طاقت دارید. خب پس ملاحظه فرمودید این تکالیف شرعی همه مقید شدن به قید قدرت و طاقت بنابر این حکم عقلی. یعنی اگر قدرت و طاقت نباشه تکلیف ثابت نیست. خب با توجه به مطالبی که در مورد حدیث رفت گفتیم، پاسخ به این وجه از اشکال هم معلوم میشه. یعنی به نظر ما چنین تغییری وجود نداره. خطابات شرعی مقید به این قید نیستن، چون اولا اساسا طبق نظر امام رحمت الله علیه که فرمودن عقل نمیتواند در حوزه جعل شارع دخالت کنه. عقل و شرع دو حاکم و دو جائل مستقلن و در دو ظرف مستقل حکم می کنن، لذا هیچ شک نمی تواند در حوزه جعل دیگری تصرف کنه. خب حالا صرف نظر از این که این مبنا درسته یا نه، که این رو در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد، بالاخره این یه پاسخیست که امام میتونن به این اشکال بدن، اما این به نظر ما جای بحث داره. حالا این اولا. ثانیا این که گفته شده از نظر عقل تکلیف به ما لا یطاق قبیح است، مراد تکلیف به غیر مقدور عقلی است، مثل طیر الی السماء. به غیر مقدور عقلی است مثل طیر الی السماء. یعنی چی؟ یعنی از دید عقل تکلیف به اموری که انسان اصلا قدرت ندارد انجام بده قبیحه. از دید عقل تکلیف به ما لا یطاق عقلی محاله، اما تکلیف به چیزی که مستلزم مشقت و سختی باشه این قبیل نیست. این تکلیف به ما لا یطاق قبیحون، این نظر به تکالیفی که مشقت و زحمت و سختی دارند نداره. ببینید ما بحث در این داریم که آیا تکالیف مقید به قید قدرت شدن یا نه. آیا تکالیف و خطابات شرعیه متوجه عاجزی می شود یا نمی شود؟ این بحث ماستیه. این بحث در شرطیت قدرت در تکلیف. خب یعنی آیا اگر کسی مثلا از انجام یک تکلیفی عاجز بود، آیا او میتواند مخاطب به خطاب شرعی و مکلف علیکم السلام به یک تکلیف شرعی بشه یا نه. حالا میخوام ببینیم آیا این حکم عقل به قبه تکلیف به مالا یطاق، آیا این مقید این خطابات میتونه بشه یا نه؟ این حکم عقلی چی رو میخواد بگه؟ این حکم عقلی چه چیزی را میگوید قبیح و محاله؟ آیا اون چیزهایی را که عرفاً امکانش نیست اما عقلاً امکان دارد رو شامل میشه؟ تکلیف به مالا یطاق در واقع یعنی تکلیف به چیزی که از نظر عقل مقدور نیست. این قبیله. اما فرض بفرمایید تکلیفی که از نظر عقل مقدوره اما از نظر عرف امکان نداره، این مشمول این حکم نخواهد شد.
آره.
درسته، فرمای شما درسته. ببینید ما عقلا محال نیست، عرض به حضور شما گفتیم استحاله عقلی و استحاله عادی یه تفاوتی داره. استحاله عقلی مثل جمع بین نقیزه اینه، این که مثلا انسان هم جایی باشد هم نباشد، جمع بین متناقضه، این جمع بین ضده، این کارا رو بکنه. یعنی فرضاً مثلا از انسان بخوان یه کاری را هم بکند هم نکند، جمع بین متناقضه این یا جمع بین ضده این بکنه. البته اینجا یه بحثی هست، بحث در این که تکلیف محال داریم، بعضی این تفصیل رو دادن، تکلیف محال و تکلیف به محال، این دوتا فرق میکنه. تکلیف محال یه مسئله است، علیکم السلام، بعضی ها معتقدن تکلیف محال محاله اما تکلیف به محال محال نیست. تکلیف محال مثل این است که فرض بفرمایید یعنی به این معناست محالیت وصف تکلیفه، اما وقتی میگیم تکلیف به محال، اینجا محال متعلق تکلیفه. فرق میکنه بین این که ما محال را وصف تکلیف بدانیم یا محال را متعلق تکلیف بدانیم. بله؟ اینو مثال برای چی دارید میزنید؟ ها؟ خود تکلیف محال. بله. اجتماع امر و نهی یعنی هم به اصطلاح در آن واحد هم امر باشه هم نهی باشه. دقیق فرمودید؟ پس این بین اینا فرق میکنه. حالا ما اگر اصلا این رو بپذیریم که تکلیف به مالا یطاق قبیح و محال عقلا، که این البته در کلام بیشتر محل بحث واقع شده، یه بحث کلامی است که آیا اساسا تکلیف به مالا یطاق محال یا نه. اگر منظور از استحاله تکلیف به مالا یطاق این باشد که تکلیف محال قبیحه، خب این درسته. اگر منظور این باشد که تکلیف به محال قبیحه، این محل بحثه، محل اختلافه. البته ظاهر تعبیر این کسانی که میگن عقل میگه تکلیف به ما لا یطاق قبیحه، همین دومیه. تکلیف به ما لا یطاق قبیحه و محاله ظهور در این داره که تکلیف به چیزی که محال باشه عقلا قبیحه. این محل بحثه، اینو بعضی جایز میدونن، بعضی میگن تکلیف به محال اشکالی نداره. خب اگر این رو گفتیم، عرض به حضور شما، باز مقید اطلاقات خطابات شرعیه نخواهد. حالا اگر هم بگیم اینم محاله، تکلیف به ما لا یطاق قبیحون، منظور هم این است که تکلیف به محال محال است. خب میخوام ببینیم این محال و ما لا یطاق منظور چیه. اونی که اینجا گفته میشود تکلیف به ما لا یطاق محال است، آیا منظور ما لا یطاق عقلی است یا ما لا یطاق عرفی؟ اینجا منظور ما لا یطاق عقلیه، در حالی که در خطابات شرعیه ما وقتی بحث میکنیم از این که آیا خطابات مقید به قید قدرت هستن یا نه، در واقع منظور این است که آیا امکان عرفی انجام اون خطابات هست یا نیست. بحث مشقت و زحمت نیست، اصلا امکان عرفی داره یا نداره. بله، تیر الاسما طبق اون چی که شما فرمودید، منم قبلا اشاره کردم، این مثال برای استحاله عقلی نیست، این استحاله عرفی داره. عادتا ممکن نیست، عقلا ممکنه. و ادله و خطابات نظر به این امکان عرفی و قدرتی که قدرت عرفی دارن. ولی ببینید قدرت عرفی میگیم حاکمه به اعتبار این عقله، لذا به این اعتبار هم بهش میگن قدرت عقلی. اینا با هم تنافی هم نداره. علی حال به نظر میاد اون چه که در کلام و امثال اینها بحث میکنن تکلیف به ما لا یطاق قبیحون، یعنی تکلیف به ما لا یطاق عقلی قبیحون، و این از محل بحث ما خارجه. منظور از به اصطلاح ما لا یطاق این مالایطاق عرفی و این قبیح نیست. تکلیف به مالایطاق عرفی قبیح نیست. تکلیف به چیزی که مستلزم مشقت و زحمت و حرج باشه عقلا قبیح نیست. ما دیروز هم عرض کردیم آیه ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا اشاره به چی داره؟ این نمیخواد بگه ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا عقلا، چون اون که قطعا قبیحه و درخواست از خداوند برای این که ما را مکلف به یک امر قبیح نکن، مکلف به یک کاری نکن که قبیح هست، این اصلا درخواست درستی نیست. مگه خدا کار قبیح مرتکب میشه که ما ازش میخوایم این کار قبیح رو نکن و ما را مکلف به ما لا طاقت لنا نکن؟ منظور اینه که خداوند تکلیفی که مشقت و زحمت داره و فوق توان ماست بر ما مقرر و فرمان. پس اساساً طبق این معنا تکلیف به مالایتاق قبیح نیست. روشن شد؟ نتیجه بحث این شد این دلیل عقلی که این آقایون میگن مقید اطلاق خطابات نیست، چون اونچه که عقل میفهمه اگر بپذیریم که عقل میفهمه قبه تکلیف به مالایتاق است عقلا، اونچه که محل بحث ماست چیز دیگری است، و اونی که محل بحث ماست عقلا هیچ قبهی نداره. اینم از دلیل عقلی. پس نتیجه ای شد دلیل اول علارغم این که ما یه بار اشکالات شو اشکال تغییر به دلیل نقدی و عقلی رو گفته بودیم، بازم این اشکال به حدیث رفت و این حکم عقلی رو مطرح کردیم، اینا رو هم پاسخ دادیم. نتیجه این شد دلیل اول یعنی ظهور خطابات در عدم شرطیت قدرت به نظر میاد دلیل تمامی باشه. دلیل دوم چی بود؟ حالا باز برگردیم به دلیل دوم. دلیل دوم چی بود؟ احسن، عدم امکان تغییر خطابات. عرض کردیم عدم امکان تغییر هم تارتن عدم امکان تغییر شرعی بود و اخرى عدم امکان تغییر عقلی. برای اثبات عدم امکان تغییر شرعی به دو وجه تمسک شد. وجه اول چی بود؟ اگر وجه اول این بود، احسن، وجه اول این بود که امکان تغییر خطابات به قدرت نیست، امکان تغییر شرعی نیست. چرا؟ چون اگر قدرت شرط تکلیف بود باید مثل استطاعت در موارد شک در استطاعت به اصالت البراءه تمسک میکردیم، در حالی که اینجا همه احتیاط کردن. این کاشف از این است که قدرت شرط تکلیف نیست. این وجه اول نسبت به وجه اول اشکالاتی شد و ما پاسخ دادیم. اون وجه دوم، وجه دوم چی بود در مورد عدم امکان تغییر شرعی؟ اگر قدرت شرط تکلیف باشه لازمش این است که مثل استطاعت ما بتوانیم جلوی تحقق اون رو بگیریم و خود را عاجز کنیم، در حالی که قطعا این امر جائز نیست. در مورد استطاعت گفته شده مکلف خودش میتونه اختیارا کاری کنه که مستطیع نشه، میتونه جلوی تحقق این شرط رو بگیره. این شرط تکلیف، استطاعت شرط تکلیف، یعنی میتونه کاری کنه مانع توجه تکلیف بشه. اما در مورد قدرت اینطور نیست. عقل اجازه نمیده ما کاری کنیم قدرت رو از خودمون سلب کنیم که تکلیف ساقط بشه. کسی یه آمپولی به خودش بزنه قبل از ظهر که موقعی که ظهر میشه نماز برش واجب نشه، خودش رو عاجز بکنه، این حق نداره این کار رو بکنه. نفس این که کسی نمیتواند اختیارن خودش را عاجز بکند، این کاشف از این است که قدرت شرط تکلیف نیست. اگر شرط تکلیف بود باید میتوانست اختیارن خودش را مسلوب القدره بکنه، و همین که نمیتونه معلوم میشه این شرط تکلیف نیست. شما حواست اینجا تا آیت طباطبایی؟ بله دقیقا 100% نبود. بله فکر میکنی اما به چی معلوم نیست؟ حضور قلب نداشتی توی لحظه، یه مقداری درسته؟ بله معلوم بود. نه بعضی وقتا حضور قلب داری معلومه، اما الان یه چند لحظه ای همچی معلوم بود دیگه حضور قلب نداری. درست گفتم یا نه؟ خیلی حالا این وجه آیا مبتلا به اشکال هست یا نه؟ وجه اول مبتلا به اشکالی بود، ما پاسخش هم عرض کردیم. آیا این وجه مبتلا به اشکال یا نه؟ به نظر میاد این وجه تمامه و اشکالی هم متوجهش نیست. پس به طور کلی امکان تقیید شرعی نیست. میان سراغ امکان تقیید عقلی. امام فرمودن امکان تقیید عقلی هم نیست. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که عقل یک جائل مستقل در کنار شرع و نمیتواند در حوزه جعل شارع تصرف کنه، چون اینها دو جائل مستقلند که در دو ظرف مستقل جعل میکنند. خب بر این اساس اگر شارع خطابات و تکالیفش رو مقید به قدرت نکرد، عقل حق نداره بره تو حوزه جعل شارع و تکالیف و خطابات شرعیه رو مقید به قید قدرت کنه. این بیان امام بود. خواستن نتیجه بگیرن پس امکان تقیید عقلی هم نیست. این مطلب فقط بر این فرض درسته که ما بپذیریم عقل یه جائل مستقله. بله اگر ما بپذیریم عقل یه جائل مستقله نمیتونه تو حوزه جعل شرع دخالت کنه، اما حق اینه که اصلا عقل جائل نیست، عقل اصلا جعل نداره. جعل و امر و نهی از ناحیه کسی است که مقام مولویت و آمریت داره. عقل کارش فقط درکه، عقل به هیچ وجه در مقام آمریت نیست، هیچ وقت نمیتونه امر و نهی بکنه، عقل فقط میتونه درک بکنه. وقتی میگیم درک بکنه، میتونه درک بکنه، یعنی یا خودش استقلالاً چیزی رو درک بکنه یا کشف از یک مراد و مقصود و غرض شارع بکنه. عقل گاهی استقلالاً خودش چیزی رو درک میکنه، گاهی به مدد بعضی از دانسته ها و مقدمات و مطالب شرعی یک کار شارع رو تحلیل میکنه، کشف از یک غرض و منظور شارع میکنه. این کار رو عقل میتونه بکنه. در جایی که کشف از یک مقصود و منظور قانون گذار میکنه، اونجا میتونه کشف از تقیید خطاب به وسیله شارع بکنه. پس اینکه ایشون امام فرمودن تقیید عقلی امکان نداره، به نظر ما محل بحثه. باید ببینیم منظور چیه. اگر کسی عقل و جائل مستقل بدانه، این حرف درسته، ولی اصلا عقل جائل مستقلی نیست. عقل فقط یه مدرکه، عقل مولویت نداره، فقط ادراک میکنه. خب در مقام درک گاهی استقلالا درک میکنیم، گاهی به کمک و مدد و استعانت یک مطلبی که شرع گفته چیزی رو کشف میکنه. در مقام کشف عقل میتونه ببینه که آیا شرع تقیید به قید قدرت کرده یا نکرده. البته نتیجه اینه. ما خیلی از استدلال ها ما گاهی به استدلال ها اشکال میکنیم، در حالی که در هدف با هم یکی هستیم، میگیم این راه غلطه. اینجا بله، اینجا این بیان پس به نظر ما تمام نیست که تغییر عقلی امکان نداره. با این بیانی که عرض کردیم، گفتم این باید توضیح داده بشه. به این معنا امکانش هست که ما کشف بکنیم. منتها همطور که گفتیم، شما اشاره فرمودید، اصلا عقل چنین کشفی نداره. یعنی عقل کشف نکرده که خطابات شرعی مقید به قید قدرت شدن. بله نتیجه عملیش همونه، فرق نمی‌کنه. ولی مثلا اینه که خب اصل این فرمایش محل اشکاله. فتحصل من ذلک کله، ادله عدم شرطیت قدرت در خطابات و تکالیف تمامه. به نظر ما احکام مشترک بین عاجزین و قادرین، و این هیچ به اصطلاح مشکلی نداره. لذا ما میتونیم بگیم این دو دلیلی که ایشون اقامه کردن فی الجمله، علی‌رغم حالا بعضی نقاط تأمل که در کلمات ایشون بود، به نظر میاد تمام باشه. با مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه نظر مشهور مبنی بر شرطیت قدرت در تکلیف تمام نیست. کسانی که معتقدند احکام مختص به قادرینه، به نظر میاد فرمایششون مخدوش باشه. ما مکرر گفتیم اساس نظر مشهور مبنی بر اختصاص احکام به قادرین مسئله انحلال. مشهور چون قائل به انحلال تکالیف و خطابات به تکالیف و خطابات متعدده به عدد نفوس مکلفین هستند، لذا معتقدند خطابات و تکالیف به عاجزین متعلق نمی شود. چون کسی که خطاب متوجه اوست باید امکان انبعاث در او باشه و عاجز از خطاب و تکلیف منبعث نمیشه. پس توجه خطاب به او قبیح و لحظه. خب با عنایت به مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه اصل انحلال محل اشکال. ما اینا رو گفتیم چون اولا انحلال خلاف ظاهره. نمیشه ما ادعا کنیم یه خطابی که ظهور در یک تکلیف داره، یه خطاب و یک تکلیف، این در واقع خطابات متعدد و تکالیف متعدد باشه، خلاف ظاهر. ببینید فرض اینه در انحلال، نه این که بگیم همه تکالیف رو یه جا کرده به یک تکلیف و یک خطاب، نه، میگه این متضمن هزاران و میلیاردها تکلیف و خطابه، این خلاف ظاهر. بله چه اون؟ یه دون است اون، این اون این رو نمیگه، ولی این اینو نمیگه. اینا میگن هر کسی مستقلن مخاطبه به یک خطابه، نه اینکه چون یه خطابه که به طبیعت متعلق شده این به طور طبیعی متحد میشه با افراد. اینا اینو نمیگن، میگن این اصلا خطابهای مستقل و تکالیف مستقل. پس این خلاف ظاهر. به علاوه ما عرض کردیم که اصلا در مقام جعل قانون اون چه که وجود دارد ارادت و تشریع است، یعنی اراده جعل قانون دیگه. ارادت و اتیان العبد العمله نیست، ارادت و اتیان الغیر الفعل نیست. وقتی میگیم اراده تو تشریع یعنی اراده جعل قانون، دیگه انبعاث تک تک مکلفین مورد نظر نیست تا ادعا شود که قمه تکلیف به عاجز پیش میاد. همین که مقدار قابل توجهی بتونن این دستور رو انجام بدن این کافیه. پس انبعاث تک تک افراد لازم نیست. بنابراین بنیان نظریه مشهور مبنی بر شرطیت قدرت این مسئله است که این محل اشکاله و باطله، به ضعف نظریه باطله. حالا این اشکال اساساً یه اشکال مبنایی است. اینا فرمودی که اصل انحلال و اصل ضرورت انبعاث تک تک مکلفین محل شبهه و اشکاله. حالا اشکالات دیگری هم اینجا قابل طرحه دیگه، حالا برای خیلی بحث طول کشیده همینجا این بحث رو تمام میکنیم. نتیجه این که نظریه اختصاص احکام به قادرین باطله و ما ملتزمیم به این که احکام مشترک بین عاجز و قادر. الحمدلله رب العالمین.